اجازه بدین دیگه 5 دقیقه هم گذشت، اجازه بدین جلسه رو شروع کنیم. سلام خدمت همگیتون، نیره توحیدی هستم و اول یادآوری کنم که مطمئن بشم خودم تلفنم رو قطع کردم، تلفناتون رو لطفا روی ساکت بذارید که مزاحم برنامه نشه. خیلی خوش آمدید. من قبل از اینکه سخنران امروز رو خدمت معرفی کنم، اول میخوام که I'd like to thank Tammy Wong, program manager at the Iranian Studies Office, and و تشکر کنم از اسپانسرای این برنامه. میدونید که این برنامه رو مطالعات ایران شناسی برگزار میکنه با حمایت الینور و جهانگیر آموزگار چر این ایرانیان استادیز و موسا سبی ترم چر آف ایرانیان استادیز و جنرس کانتریبیوشن و سپورت آف فرهنگ فاندیشن و در همکاری با سنتر فور نیر ایسترن استادیز. اینها در واقع حامیان این برنامه هستن که از سال 2003 ما این برنامه ها رو با سماجت میبینید و گاهی بدون بودجه هامون خیلی کم شد ادامه دادیم و خوشبختانه امروز مشکل مالی نداریم و تونستیم که حتی همکارای جدیدی هم مثل دکتر کریم حکاک داشته باشیم و پروفسور دومینیکو اینجینیتو و پروفسور رحیم شایگان که مدیر برنامه ایرانیان استادیز هستند و همینطور مرکز جدید پورداوود. آخرین برنامه پاییز ما در واقع اگر دوست دارین از همین حالا تقویمتون رو یادداشت کنین، روز 31 ژانویه خواهد بود. در چهارشنبه به انگلیسی پروفسور عباس امانت یک کتاب جدید نوشتن در مورد تاریخ ایران مدرن که راجع به این کتاب جدیدشون صحبت میکنن و همین ایشون به فارسی روز چهارم فوریه یک شنبه در همین سالن از 4 تا 6 راجع به این کتاب جدیدشون به فارسی صحبت کنن. دو تا سخنرانی خواهند داشت راجع به این کتاب جدیدشون. لابد دکتر عباس امانت رو میشناسید، یکی از ایران شناسای خیلی ارزنده ما هستن و از دانشگاه ییل مهمان ما خواهند بود. و اما سخنران امروزمون که فردا هم دوشنبه به انگلیسی سخنرانی خواهند داشت، دکتر بهروز پرهامی هستن که استاد مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه کالیفرنیا شهر سانتا باربارا هستن و قبلا ایشون معاون دین اسوشیت دین پرسونل آکادمی که دانشکده مهندسی در دانشگاه کالیفرنیا بودن و سالهاست که در این دانشگاه مشغول تدریس و تحقیق هستن. پژوهش‌های پروفسور پرهامی روی معماری سخت افزارهای کامپیوتری هست. عضو دائمی IEEE انستیتوی مهندسین برق و کامپیوتر هستند و عضو دوباره IET که Institute for Engineering and Technology فکر میکنم و همینطور عضو انجمن کامپیوتر بریتانیا. پروفسور پرهامی جوایز متعددی بابت کارهای پژوهششون دریافت کردن، از جمله برای مقاله‌ای که بیشترین دفعات نقل قول شدن رو جایزه گرفتن، مثلا The Most Frequent Cited Article. بعضی چیه اینا رو ترجمه فارسیش مشکل میشه. پروفسور پرهامی 6 کتاب درسی و بیش از 300 مقاله فنی همتاخوانی شده یعنی پیر ریویود منتشر کردن. دکتر پرهامی عضو هیئت تحریریه چند مجله علمی و کمیته برنامه ریزان کنفرانس های علمی و همینطور مشاور فنی تکنیکی هم هستند. در پیشینه ایشون اون چه که بیشتر به جلسه امروز و سخنرانی امروزشون مربوط میشه اینه که دکتر پرهامی 12 سال، یعنی بین سالهای 1974 تا 1986 تجربه کار تحقیقی در ایران رو داشتن که در مورد ارتباط زبان فارسی با کامپیوتر بوده، یعنی کاربرد خط فارسی در کامپیوتر. و ایشون در پروژه هایی که انتقال فنی و استانداردسازی به سر کاربرد خط فارسی در کامپیوتر رو تحقیق و بررسی کردن، ایشون نقش مهمی بازی کردن و همینطور در تأسیس انجمن انفرماتیک ایران سهم مهمی بازی کردن و همینطور انتشار مجله‌ای که این انجمن به نام گزارش کامپیوتر بیرون میده منتشر میکنه و نیز در تهیه و تدوین دروس و برنامه‌های آموزشی در این زمینه‌ها نقش فعالی بازی کردن. بسیار خوشحالم من شخصا که ایشون دعوت ما رو قبول کردن، همکارامون هم خیلی استقبال کردن از اینکه ایشون صحبت کنن و چون که خیلی تخصص کمیابی دارن و این موضوع برای ما خیلی تازگی داره که ببینیم ایشون چه مشکلاتی، چه چالش هایی رو در ارتباط با زبان فارسی و کامپیوتر صحبت خواهند کرد و این چالش ها رو چگونه تا حالا حل شده و در آینده چه خواهد شد. من ضمن از فرصت استفاده میکنم ضمن قدردانی از دکتر پرهامی برای ترجمه ها و گزارش های خلاصه ای که از برنامه های بایلینگوال لکچر سریز در فیسبوکشون میگذارن، توجه شما رو به خوندن این گزارش ها جلب میکنم و سر زدن به فیسبوک ایشون که اصلا کلا جالبه. حالا غیر از گزارش هایی که برای از این برنامه ها الان 2-3 ساله تهیه میکنن، چقدرم دقیق، من چون معمولا میفرستم به سخنرانان و همیشه سخنرانام راضی بودن. اینکه شما یه آکادمیک رو راضی کنین اینکه از سخنرانی خلاصه برداری کنین خیلی کار فنی و مهمیه و ایشون هم به فارسی اخیراً هم به انگلیسی این سخنرانی ها رو تلخیصش رو در واقع در فیسبوکشون میذارن که به نظر من به آموزش و به برد این برنامه ها کمک زیادی میکنه. به هر حال من میکروفون رو در اختیار شما خواهش میکنم تشریف بیارین. خیلی ممنون.
با تشکر از معرفی که کردید، با سلام به حضار، خیلی خوشحالم که بعد از نزدیک 3 سال که من شخصا از این برنامه ها لذت بردم و چیز یاد گرفتم، این امکان رو پیدا کردم که حالا من هم سهمی در پیشبرد این سلسله سخنرانی ها و از خانم دکتر نیره توحیدی، دیگر دستن در کاران این سلسله سخنرانی ها و پشتیبانان این برنامه ها، خیلی هم تشکر می کنم که از من دعوت کردند و اینجا میتونم با شما صحبت کنم. این سلاید عنوان سخنرانی به انگلیسیه، این به فارسیه که اون مشکلاتی که میخوام راجع بهش صحبت کنم مقدارش اینجا دیده میشه. کامپیوتر و مشکلات نگارش فارسی وقتی از پاورپوینت تبدیل شد به پی دی اف به این صورت اومده و این یکی از مشکلات فرمت بندی متنای فارسیه که در اپلیکیشن های مختلف با هم هماهنگ نیست و وقتی از یکی به یکی دیگه منتقل میکنید اینجوری که اونجا میبینید شده. خوشبختانه عنوان اصلی که من برای این سخنرانی گذاشتم درست اینجا ظاهر شده. در اصل من میخواستم اسم این رو بذارم 50 سال بدخطی، چطور کامپیوترها به زحمت نگارش فارسی رو یاد گرفتن. البته شاید چون خیلی طولانی بوده باعث شد که برنامه سخنرانی ها این رو کوتاه‌تر کنن که هیچ مسئله ای نیستش. پس کامپیوتر و مشکلات نگارش به فارسی. 50 سالی که در این عنوان به اون اشاره کردم از سال 1346، شاید ما با تاریخ‌های میلادی آشناتر باشیم، از سال 1967 شروع میشه تا 2017 که امساله، این 50 سال. 1967 چه ویژگی داره؟ 1967 من سال چهارم دانشکده فنی دانشگاه تهران بودم، سال چهارم رو داشتم شروع میکردم که 68 در واقع فارغ التحصیل شدم. در اون سال ما یک استادی تازه از آمریکا برگشته بود و استاد دانشکده فنی شده بود، دکتر حسن مرشد، که تصمیم گرفت که یک درس کامپیوتر برای ما ارائه بده. تا اون موقع ما اصلا از کامپیوتر چیزی نشنیده بودیم و از طریق برنامه زبان برنامه سازی فورتران یک کلاس برای ما گذاشت که ما رو با کامپیوتر آشنا کنه. در همون زمان به موازات این که ما داشتیم کامپیوتر یاد می‌گرفتیم، بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ دولتی در ایران شروع کردن کامپیوتر رو برای کارهاشون، از جمله بانک‌ها برای نگه داشتن حساب مشتری یا نام و نشانی، بنابراین اونا هم به خط فارسی احتیاج داشتن برای اینکه نام‌ها و نشانی‌ها به فارسی بود. سازمان‌های بزرگ سیستم‌های پرسنلیشون رو می‌خواستن کامپیوتری کنن، باز می‌بایست نام کارمندان، تخصص، اینها البته می‌شد به انگلیسی نوشت، ولی یه مقداری مثلا وقتی اسم رو از فارسی به انگلیسی تبدیل می‌کنید خیلی دقیق نیست. مثلا مثالی که من همیشه می‌زنم اینه که شهین و شاهین به یه جور نوشته میشه توی فارسی. اینه که یه قوانینی بعد بذارید که کار رو مشکل می‌کنه. اینه که بهتر دیدن که اینا رو همه رو فارسی به فارسی نگه دارن و مجبور شدن که ببینن چجوری میتونن کامپیوتر رو با زبان فارسی تطبیق بدن. پس اون شروع کار 1967 و بعد تا امروز که در این دوران انواع و اقسام تکنولوژی‌های کامپیوتر به بازار اومد، خیلی تغییر کرده. مثلا دستگاه چاپی که ما امروز استفاده می‌کنیم اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزایی که ما داشتیم در روزهایی که دانشجو بودیم یا تازه شروع کرده بودم به کار در دانشگاه صنعتی شریف آریا مهر سابق. خب این اسلاید ها رو من میذارم آنلاین برای هر کی که علاقه داره که ازشون استفاده بکنه و از طریق صفحه فیسبوک خودم، و اگر دکتر توحیدی لطف کنند از طریق صفحه این سخنرانی ها لینکش رو در اختیارتون میذارم که بتونید این سلایت ها رو سر فرصت مرور کنید، چون من ممکنه همه شون رو نتونم اینجا نشون بدم. و بعد یه خلاصه ای هم تهیه میکنم که در واقع بگه که اصل مطلب چی بوده و اینا. برنامه دارم اگر شد در واقع این رو به صورت یه مقاله هم در بیارم که بیشتر مفصلتر این برنامه ها رو به صلاح شرح بده. خب من معمولا یه چیزی در ابتدای سلایدام دارم که سابقه این سلاید شو رو میگه، چون اغلب اینا رو تجدید نظر میکنم و بعد در سخنرانی‌های بعدی استفاده میکنم. برای کامل بودن این چکیده هم به انگلیسی هم به فارسی تو این سلایدها هست. بذارید از اینجا شروع بکنم. Does anybody know, do we have a pointer here, a laser pointer? Tammy stepped out. It's okay. If we can get one, that would be great, because I can point to stuff. اگر ممکن باشه، مرسی. ممکنه لیزر پوینتر داشته باشه. من یادم رفت مال خودم رو بیارم. خب، در واقع این چیزی که من امروز راجع بهش صحبت میکنم، نگارش فارسی توسط کامپیوترها، یه بخش کوچکی از یک زمینه وسیع تحقیقاتیه که ما تقریبا در تمام این زمینه‌ها کار کردیم، کم یا زیاد. اولا تطبیق کامپیوتر با فرهنگ و سنن ایرانی یکی از ایناست، چون زبان فقط یک جنبه از فرهنگ، جنبه های دیگر هم داره. اون شاخه من نه زیاد کار کردم توش، نه امروز راجبش صحبت میکنم. بعد تطبیق کامپیوتر با زبان فارسی، این شاخه سمت راسته که ما بیشتر، منو وقتی میگم ما، منو همکاران و دیگر کسانی که در این زمینه ها در ایران فعال بودن. پس تطبیق کامپیوترها با زبان فارسی، این رو من خیلی تاکید میکنم بهش، تطبیق کامپیوتر با زبان فارسی نه برعکس، چون یه رشته فکری وجود داره که ما باید بیایم زبان فارسی رو تا حدودی عوض کنیم برای اینکه تو کامپیوتر راحت‌تر بتونیم واردش کنیم یا چاپ کنیم. این رو من باهاش موافق نیستم، برای اینکه بعضی کشورها میدونم کردن این کار رو، زبان‌هاشون رو تغییر دادن، ولی در مورد ایران زبان فارسی با فرهنگ هر دوش زبان در واقع خط بخشی از زبانه دیگه، درسته؟ یعنی زبان نه. بدون خط وجود نه. نداره
زبان. الان که برای شما داریم حرف میزنیم هیچ خطی هم در میان نیست.
بله،
خط شکل زبان اونش و هیچ خطی هم کامل نیست وقتی به صفحه کاغذ یا هر صفحه دیگه نقش
بنده.
الان زبان داره اتفاق میفته در این گفتگو.
بله،
هیچ ربطی هم به نوشته نداره.
بله،
اون وقتی زبان نوشته میشه اسمش خط.
بله، البته اون مشکلاتی که ما الان با خط داریم در نهایت با صورت گفتاری هم پیش میاد، برای اینکه الان کامپیوترها خب در زمینه زبان فارسی در رابطه با کامپیوتر سه جنبه هست که ما میتونیم مطالعه کنیم توش. یکی اینکه چجوری راجع به کامپیوترها صحبت کنیم، واژگان فارسی برای مثلا فرض کنید رایانه لغتی است که برای کامپیوتر پیشنهاد شده، هیچ وقت جا نیفتاد، زیاد دی استفاده میکنن و ما تنوز میگیم کامپیوتر، ولی واژه‌های دیگری هست که پیشنهاد شده و کاربرد هم داره، مثل پردازشگر برای پروسسور، ریز پردازنده برای مایکرو پروسسور، چاپگر برای پرینتر، اینا کاملا جا افتاده و استفاده هم میشه. پس اون یه جنبه است. من در اون زمینه کار کردم و یه واژه نامم با کمک همکاران درست کردیم، ولی اونم موضوع بحث من امروز نیستش. قسمت دیگه صحبت کردن با کامپیوتر، ایجاد ارتباط با کامپیوتر از طریق برنامه سازی، این هم امروز من صحبت نمی کنم راجبش. اوکی، thank you so much. اون زمانی که اول ما شروع کردیم کار روی این زمینه ها، مثلا یه زبانی بود به اسم زبان کوبال که برای کاربردهای تجاری استفاده میشد، تعداد زیادی کلمات انگلیسی توش داشت که مشکل بود برای ایرانی ها این رو هضمش کنن. زبان های دیگه مثل نمیدونم سی، جاوا، اینا زیاد واقعا به انگلیسی بستگی نداره، شما چند تا کلمه باید یاد بگیرید، مثل فور، گو تو، نمیدونم اینا، که زیاد مشکلی ایجاد نمیکنه. اینه که این رشته در واقع کنار گذاشته شد بعد از اینکه چند سال افراد روش کار کردن و سعی کردن زبان ها رو فارسی کنن. زبان های برنامه سازی شما میگید برای آی مثلا از 1 تا 100، خب اینو به فارسی بگید یا به انگلیسی بگید زیاد فهمیدنش فرقی نمیکنه. این شاخه در واقع شاخه‌ایه که من بیشتر از همه روش کار کردم، اینکه زبان فارسی رو در داخل کامپیوتر بذاریم و پردازش کنیم، که جنبه‌های مختلف اون وارد کردنه متن‌های فارسی به کامپیوتره، مثلا فرض کنید دیوان اشعار یک شاعر رو بخوایم تو کامپیوتر ذخیره کنیم، بعد واردش کنیم به کامپیوتر از طریق صفحه کلید، صدا این روزا و غیره، اطلاعات رو ذخیره کنیم در کامپیوتر، مثلا کدهایی لازم داریم که الفبای فارسی رو نشون بده در داخل کامپیوتر، اطلاعات رو مورد پردازش قرار بدیم، مثلا از یک زبان به زبان دیگه ترجمه کنیم، تجزیه و تحلیل ادبی کنیم، مثلا فرض کنیم یه شعر رو به اونجا تجزیه و تحلیل کنیم که ببینیم این سبکش یه شعر رو فرض کنید وارد کنیم به کامپیوتر و یه برنامه‌ای بنویسیم که اینا تجزیه و تحلیل کنه ببینه سبکش مثلا به سبک سعدی بیشتر میخوره یا به مثلا فرض کنید مولوی. این بر بیار بر مرسی اینجا چون راحت تر. خیلی ممنون. و این کارو در انگلیسی خیلی کردن، در فارسی هم هستش ولی نه به اون اندازه که فرض کنید یه متنی که ادعا بشه مال شکسپیره تجزیه و تحلیل کنن ببینن که این واقعا میخوره سبکش به کارهای اون یا نه. و بالاخره خروجی کامپیوتر، این جنبه ایست که امروز من بیشتر روش تمرکز دارم که چطوری اطلاعات رو از کامپیوتر خارج کنیم، یا به صورت چاپی روی کاغذ یا به صورت نمایش روی یه صفحه نمایش. خب با این مقدمه نسبتاً طولانی بذارید ببینیم که یه مقدار مقالاتی من در این زمینه نوشتم طی سالیان که اینجا نمونه هاشو میبینید. در این سلاید بعدی جزئیات این مقالات، عنوان، اینکه کجا چاپ شده، در چه سالی دیده میشه برای رفرنس. و از جمله اینجا میگم من لینک به این سلاید ها رو میدم، پس همه این اطلاعات در دسترس شما خواهد بود. این صفحه ایست که توش میتونید برید و این نشریات رو با شمارهایی که اونجا داده شده پیدا کنید و هر کدوم از این نشریات به صورت پی دی اف تو اون صفحه هستش در دسترس. اگه علاقه داشتید مثلا یکی از اینا رو بخونید، پی دی افش هست و میتونید اونجا دانلود کنید. خب من معمولا برای کسایی که صحبت میکنم که زیاد با من آشنایی ندارن این نقشه رو نشون میدم که در واقع شرح حال خیلی مختصر من از نظر حرفه‌ایه. این پایین میبینید بچه های من هستن که یکیشون الان اینجاست، دخترم 23 تا 33 سال دارم. من سال 68 از دانشکده فنی فارغ التحصیل شدم، سال 69 یک سال بعدش رفتم آمریکا برای ادامه تحصیل، فوق لیسانس هم از دانشگاه اورگان، ایالتی اورگان گرفتم، بعد رفتم UCLA همین جایی که الان هستیم، دکترا گرفتم، یک سال و نیم هم اینجا کار کردم، بعد در سال 74 برگشتم به ایران و 12 سال اونجا بودم، 5 سال قبل از انقلاب و 7 سال بعد از انقلاب، و دیگه به اصطلاح 7 سال بعد از انقلاب بریدم، دیگه دیدم نمیتونم واقعا اونجا کارهایی رو که باید انجام بدم بکنم. برای فرصت مطالعاتی در سال 86 رفتم کانادا، یه 2 سالی اونجا بودم و بعد یه کار دائمی در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا پیدا کردم که الان 30th سالیه که اونجا هستم، یعنی سال دیگه سال 2018 30th سالگرد انتقال من به سانتا باربارا و کار در UCSB، ضمن اینکه 50th سال فارغ التحصیلی از دانشکده فنی دانشگاه تهرانه. اینه که خلاصه خیلی وقتی که تو این کارا بودم. خب خط نوین فارسی، اونی که ما امروز میشناسیم، به عبارتی، البته اختلاف نظر زیاده در این زمینه، 1200 سال سابقه داره که قبل از اون فارسی میانه و بعدم فارسی کهن، فارسی باستان بوده، ولی به شکل فعلی که ما خط میشناسیم 1200 سال سابقه داره. و از این 1200 سال 400 ساله که سنت چاپ به ایران اومده که البته در اون اوایل خیلی استفادهش محدود بود، شاید بشه گفت که 300 ساله واقعا چاپ در ایران رایج شده و ما چاپ میکنیم. بنابراین قبل از اون متون رو با دست مینوشتن و مثلا اگه یه شاعری میخواست دیوانش رو براش بنویسن، یه خطاط استخدام میکرد، اغلب خودش خطش خوب نبود و اون خطاط این رو مینوشت و دیگران کپی میکردن و این دیوان این به صورت کتاب در میومد. البته یه شکلای خیلی ابتدایی چاپ هم وجود داشت که این خط رو مثلا روی چوب حک بکنن و بعد مرکب بزنن به اون چوب و یه کاغذ یا پوست روش بذارن و اون به صورت چاپ ظاهر بشه، ولی عمدتاً به صورت دستنویس بود خطوط فارسی، مثل این شعر سعدی. و به خاطر اینکه زیبایی خط خیلی مهم بود در و هنوز هم هست در جامعه ایرانی، یک شکل هنری نوشتن فارسی که به صورت هنر و نقاشیه در واقع، اینجا خط هم باید زیبا باشه هم باید خوانا باشه، مردم باید بخونن بدونم اون شعر چی، شاعر چی خواسته بگه، ولی اینجا خوندن خط خیلی اولویت نداره که دیگران بتونن بخونن، بیشتر زیبایی این ترکیب مهمه. و این صورتیه که خط مدرن فارسی در واقع طی قرنها وجود داشته. وقتی ما دبیرستان میرفتیم یک کلاس خط داشتیم، الان فکر نمیکنم کسی خط نویسی بکنه، قلم درشت میگرفتیم دستمون رو تو مرکب میزدیم و مینوشتیم. کلاسی هم بود که من خیلی دوست داشتم، همه همکلاسی هم فرار میکردن از اون کلاس برای اینکه میگفتن این به چه درد میخوره، ولی من دوست داشتم و سعی میکردم یاد بگیرم چجوری خط فارسی رو زیبا بنویسم. خب این صنعت خط، روش خط نویسی، از استاد به شاگرد منتقل میشد و یه سری قوانینی به مرور زمان ابداع شد که چجوری بنویسیم که این خط زیبا باشه. مثلا فرض کنید تو این خطی که سمت راست میبینید طول و ارتفاع خطوط با تعداد نقطه ها، مثلا میگفتم ب برای اینکه قشنگ باشه باید 5 تا نقطه عرضش باشه، الف باید 5 تا نقطه ارتفاعش باشه. البته هر استادی روش خودشو داشت، یه چیز استانداردی نبود و این روش ها از استاد به شاگرد منتقل میشد، هم در خط نسخ هم در خط نستعلیق. مثلا اینجا ببینید فرض کنید ب و ت دو جورشو استاد به شاگرد گفته، یکی به خیلی بلند، یکی به نسبتاً کوتاه‌تر، و این قوانین به اصطلاح از استاد به شاگرد همونجا که گفتم منتقل می شده. سند چاپ که به ایران اومد، در واقع در سند چاپ در شکل پاورپوینت این پریزنتیشن، اینا در واقع عکس‌های GIF جیفه که حرکت میکنه، یعنی نشون میده که این حروف چین حروف رو یه سینی جلوشه که حروف مختلف توشه و متنم جلوشه که چه متنی رو میخواد، مثلا نویسنده کتاب نوشته کتابشو با دست، حروف چین به اون متن نگاه میکنه و حروف رو از این جعبه های مختلف توی سینی در میاره و کنار هم میچینه تا مثلا 3-4 خط درست میکنه. اون 3-4 خط رو که درست کرد، این رو منتقل میکنه به یه سینی بزرگتر و نهایتاً 8 صفحه یا 16 صفحه متن رو تو این سینی های بزرگ میذاره که این 16 صفحه در واقع به این شکل ترتیب داده شده. وقتی این کاغذ های اینطوری رو پشت رو چاپ کنید و تا کنید، این صفحه ها به ترتیب ظاهر میشه و اون وقت این صفحه ها رو میدوزید به هم. این صحافی قدیمی دوختنی بود، الان بیشتر با چسب این کار رو میکنن، و بعد لبه هاش رو میبرید با یه تیخ‌های مخصوصی که این به صورت کتاب در میاد. خیلی کار مشکل و به اصطلاح وقتگیری بود این کار. الان تمام اینا البته خودکار شده و دستگاه‌ها این کار رو برامون انجام میدن. اینی که حروف چینی کتاب به کار سختی بود. من برای اینکه از همون اوایلی که تو ایران رفتم با انتشار این نشریه گزارش کامپیوتر دست به گریبان بودم، مرتب تو چاپخونه ها رفت آمد داشتم و می دیدم که این کارگرهای چاپ چجوری کار میکنن. برای اون خیلی جالب بود که این جزئیاتش رو یاد بگیرم. این یک کتابیه که درباره تاریخ انتشار به زبان فارسی صحبت میکنه. اگر علاقه داشته باشید بدونید، در کشورهای مختلف، در افغانستان، در جمهوری های شوروی، در ایران و غیره. البته متاسفانه کتاب فقط متنه، یعنی عکس و چیز نداره، دیاگرام نداره که بدین واقعا اون موقع چجوری این کارا رو میکردن، ولی از نظر تاریخی جالبه. خب بالاخره وقتی سند چاپ به ایران اومد، حروف فارسی رو شروع کردن به این شکل درست کردن تو بلوک های کوچک فلزی که به اصطلاح این شکل حرف رو در می آوردن و بعد حروفچین اینا رو پلاهم میذاشت و به اصطلاح خط چاپی به وجود میومد. یکی از اولین کارهایی که میبایست بکنن برای اینکه خط فارسی رو بتونن چاپ کنن یه تغییراتی بود. مثلا وقتی یه خطات این لغت مجتمع رو میمیسه، میتونه اینجوری بمیسه. این برای چاپ قابل قبول نیست، برای اینکه این میم و جیم و ت و میم بالای هم سوار شدن، مجبور شدن اینجوری بکنن. برای اینکه اینطوری میتونید اینجا رو بشکنید، بگید این قسمت میمه، این قسمت جیمه، این قسمت تیز، و این باعث میشد که بتونن حروف رو جدا جدا درست کنن و حروف چین اینا رو پلا هم بچینه و این کلمه مجتمع ظاهر بشه. اینجوری نمیتونیم بنویسیم، اینجوری نمیتونیم بنویسیم، برای اینکه اینجا این سرکش گاف اومده روی نون و نمیشه حروف پلا هم گذاشت، اوورلپ داره بسته. اینه که خیلی تغییرات، این مثلا لحظه ای که اینجا میبینید لام و ه رو هم سوار شده، این قابل قبول نیست برای چون. بنابراین اولین کاری که کردن خط فارسی رو جوری کردن که قابل تجزیه باشه، یعنی حروف جدا جدا پلو هم قرار بگیرن. در موارد استثنایی مثلا اگه ما بخوایم اینجوری خط فارسی رو چاپ کنیم، باید حروف چین یه چیز میموجه ترکیبی داشته باشه. میم وقتی قبل از ج میاد شکلش فرق داره تا میم که قبل از نون میاد یا میم قبل از مثلا ل میاد. میبایست تعداد زیادی ترکیبات داشته باشه که برای حروف چین خیلی مشکل میکرد کار رو. یه استثناهایی وجود داره، مثلا لا الان لام الف یه دونه کاراکتر داره، برای اینکه اگر لام و الف رو به هم بچسبونید زیاد قشنگ نمیشه، یعنی که لام الف یه ترکیب مخصوص. مثلا این اگر البته توی یه شکل دیگه هم دارم. خط فارسی و عربی فرق زیادی نداره. بنابراین تمام چیزهایی که من راجع به خط فارسی میگم، چالش هایی که وجود داره، در خط عربی هم وجود داره. اعراب شاید یه کمی زودتر از ما شروع کردن به خاطر متون مذهبی که میبایست اونجا چاپ کنن، اینا زودتر شروع کردن، ولی واقعا فرقی نداره، برای اینکه چهار تا حرف فارسی که اضافه هست خیلی شبیه اون حرفای دیگه است. گاف با کاف فرق زیادی نداره، اینه که مشکلات جدیدی ایجاد نمیکنه. اینجا من میخوام خط فارسی رو با خط لاتین مقایسه کنم و دو تا از مشکلات خط فارسی رو بگم براتون. خط لاتین حروفش، مخصوصا حروف بزرگ لاتین، خیلی حالت هندسی داره و همه‌شون تقریبا یک اندازه هستن. استثناء از مثلا حرف آی باریکتره از فرض کنین حرف ام، ولی ارتفاع همه یکیه و اگر این آی رو پهن‌تر درست کنید که عرضش مثلا با ام یکی بشه، خط خیلی بد خط نمیشه، هنوز قابل تحمله و میشه خوندش. خط میگن، خط میگن با پهنای یکسان برای تمام حروف. اگر در فارسی بخواید این کارو بکنید، نتیجهش فاجعه آوره، برای اینکه ببینید اینجا این خط فارسیه که تمام حروف یک اندازه هستن، عرضشون یک اندازه است. و اینجا نگاه کنید، برای اینکه این تو یک اندازه بگنجن، مثلا ب ببینید چقدر پهن‌تر از اون جوری که ما عادت داریم نوشته شده و سین چقدر فشرده‌تر. یعنی که خط فارسی حاصل خیلی قشنگ نیست. وقتی از طرفی وقتی عرض ها رو متفاوت میکنید، این خط خیلی خواناتر و بهتره. این هم البته خط استاندارد فارسی نیست، یه کمی تو شکل حروف اغراق شده برای اینکه خوانایی رو بالا ببره. مثلا فرض کنید اینجا شیر میبینید، این یه معمولا ما اینطوری انقدر بالا نمیبریمش، ولی به این صورت و نقطه ها یه ذره بزرگتر از اونیه که ما به طور متداول میذاریم، اینا این کار شده که خانایی خط بالا بره. در واقع یه مقداری من اول گفتم که ما باید سعی کنیم تکنولوژی کامپیوتر رو با خط فارسی تطبیق بدیم، از اون طرف هم باید یه کمی کوتاه بیایم. نمیشه گفت بگیم که دقیقاً همون چیزی که خطاطا مینوشتن باید کامپیوتر هم تولید کنه، باید یه مقداری کوتاه بیایم که بتونیم این خانایی خطو، مخصوصا این روزا که خطوط ما بیشتر روی تلفن همراه میخونیم با صفحه کوچیک، خانایی خط خیلی مهمه. وگرنه تو این صفحه تلفن فقط دو خط میتونیم بنویسیم که خیلی خوانا باشه، ولی اگر خانایی رو یه ذره اضافه کنیم میتونیم 10 خط 20 خط روی صفحه تلفن متن جا بدیم. پس دو تا مشکلی که افتن داره، یکی این که حروف فارسی از نظر اندازه خیلی متغیرتره از حروف لاتین. اینجا اندازه ها هم از نظر ارتفاع هم از نظر عرض تغییراتش خیلی کمتره. حروف فارسی نه تنها پهنیشون با هم خیلی فرق داره، پهناشون، بلکه ارتفاعشون هم فرق داره. مثلا کاف خیلی میره بالای خط. فرض کنید ر میاد پایین خط. البته اینجا میگم یه مقداری کوتاه اومدن، این ر رو زیاد نیاوردم پایین، ولی به طور عادی بیشتر میاد پایین. و این تغییر ارتفاع و عرض یکی از مشکلاتیه که از زمان صنعت چاپ با ما همراه بوده. اینا نمونه های تیترای روزنامه هاست و خط فارسی مدرن که میبینید نسبتا خوب و خاناست. البته این خطوط عنوان ها حروف خیلی بزرگه، عجیب نیست که خانا باشه. خود متن یه ذره مشکل تر خوندنش، متنی که با حروف ریستر چاپ میشه. اوکی. در اوایل صنعت چاپ وقتی که حروف رو میذاشتن پلو هم، اگه دقت کنید تو این نمونه خیلی چاپ قدیمی، حروف یک کمی کج و کوله است، برای اینکه چون با دست اینا رو کنار هم میذاشتن کاملا همه چیز موازی نبود و این حروف یه ذره مثلا فرض کنین ای یه ذره بالاتر از اس، فاصله ها یه ذره غیر یک نواخته، بعضی حروف فاصله شون بیشتره و غیره. در خط لاتین این اشکالات کمتر تولید اشکال میکنه. در خط فارسی برای اینکه حروف به هم میچسبن جابجایی مسئله ایجاد میکنه، برای اینکه دو تا حرفی که بعد به هم بچسبن اگه یکیش یک کمی بالاتر باشه کیفیت خط میاد پایین. خب بعد از صنعت چاپ رفتیم سراغ ماشین تحریر و باز لازم شد تغییراتی در نحوه چاپ فارسی بدیم. یکی از مسائل ماشین تحریر اینه که خب در چاپ مثلا شما میتونید 4 گونه از هر حرف رو داشته باشید، مثلا به اول، به وسط، به آخر و به تنها. حروف چین 4 حرف مختلف تو سینیش داشت که به جای اینا میذاشت. در ماشین تحریر اگه میخواستن 4 تا بذارن کار خیلی مشکل میشد، صفحه کلید بزرگ میشد و کار رو سخت میکرد. اینه که دوباره کمی کوتاه اومدن و گفتن که حروف رو فقط حتی الامکان 2 جور بکنیم، به اول و به وسط یه شکل داره، به آخر و به تنها یه شکل داره، به کوچیک و به بزرگ بهش میگفتن. و این باعث شد که بتونیم حروف لازم رو توی صفحه همون اندازه یه صفحه کلید لاتین جا بدیم و بتونیم متن نسبتاً قابل قبولی ایجاد کنیم. بعداً این گویهای IBM به بازار اومد که کیفیت خط رو خیلی بالا برد و میگم متأسفانه اینا بعضیاش حرکت میکنه که من در این شکل PDF نمیتونم حرکتش رو نشونتون بدم. اینجا مثال هاشو من گفتم. حرف این روی ماشین های تحریرم 4 جور داره هنوز، برای اینکه هیچ راهی نداره که ما اینا رو با هم ترکیب کنیم، برای اینکه شکلاشون کاملا با هم فرق داره. ولی حرف میم مثلا این میم اول و میم وسط میشه به یه شکل در آورد، از این دوم به این برش صرف نظر کنیم و میم آخر و میم تنها و میم آخر هم میتونیم ترکیب کنیم و یک شکل بهش بدیم. اینجا مثلا این داده شده به 4 شکل داره، به اول، به وسط، به آخر، به تنها. اگر این به وسط رو برای اول هم به کار ببریم خیلی خط رو بدتر نمی کنه، یه ذره مثلا در کیفیتش اثر میذاره. هی هم از اون حرفایی است که 4 شکل داره، باز میشه که این دوتا رو با هم ترکیب کرد، در واقع از اینجا این هی تنها بتونه بچسبه حرف قبلی و این دوتا رو هم میشه ترکیب کرد. بنابراین میشه عمدتاً با 2 نوع حرف و بعضی مواقع مثل این فرض کنید با 4 جور این و غین بتونیم ماشین تحریر فارسی بسازیم. یک کمی بعد از این، 2-3 سال بعد از این که IBM سلکتریک اومد، ویرایشگرهای هوشمند به بازار اومد. اون چیزی که الان استفاده میکنیم روی سلفون، وقتی میخواید مثلا لغت کمتر رو بنویسید که اول و میم وسط و اینا وارد نمیکنید، فقط میزنید که میم تره اول که کی رو میزنید خب اون برنامه نمیدونه که چی میخواید بنویسید، اینجوری بهتون نشون میده. بعد که میم وارد میکنید اینجوری میشه، یعنی این کی تنها رو تبدیل میکنه به کی اول. بعد که بعدش ت میزنی، ت رو میچسبونه اینو به میم وسط. بنابراین در وارد کردن اطلاعات ما کاری نداریم که حرف اول وسط آخر، اینا اتوماتیک توسط برنامه تنظیم میشه تا اینکه آخر سر ر رو که وارد میکنی، چون ر نمیچسبه به هیچ چیزی دیگه، این شکل نهایی خودش رو میگیره. خب یه چنین چیزی خیلی کار ما رو راحت کرده، ولی من اگه بخوام یه متنی مثل این بنویسم، یه کتاب دارم می‌نویسم، میخوام تو این کتاب خواننده یاد بدم که حرف عین در چاپ فارسی 4 گونه دارد، گونه اول، گونه وسط. اگه اینو بخوام بنویسم، این ویرایشگر هوشمند به من اجازه نمیده که این عین رو اینجوری بنویسم. وقتی می‌نویسم عین توی کوتیشن، عین تنها میذاره برام. بنابراین باید یه کلکایی بزنم، اینجوری میشه در واقع متن من، اینجوری میشه. کاری که من کردم اینجا برای اینکه این متن رو تایپ کنم، یه دونه الف بعد از این عین گذاشتم، بعد اون الف رو رنگش رو سفید کردم، کلک زدم. بنابراین راه‌هایی وجود داره که این کار رو بکنیم، و چون این کار رو خیلی زیاد انجام نمیدیم توی متن‌ها، این مشکلات مسئله نیست. این کار رو خیلی راحت کرده و اون مشکل ما رو حل کرده. ما برای هر حرف فقط یک شکل داریم که وارد میکنیم، و اینکه چه شکل از اون حرف نهایتاً روی کاغذ میاد یا روی صفحه نمایش میاد، این رو برنامه به طور خودکار تشخیص میده. این IBM سلکتریک در واقع موقعی که من تازه ایران رفته بودم به بازار اومد، و این گویه فارسیشو اینجا میبینید که حروف فارسی روشه. من با این IBM سلکتریک یک کتاب، تمام این کتاب رو خودم تایپ کردم، آشنایی با کامپیوتر. این IBM سلکتریک این ویژگی رو داشت که وقتی یه حرف رو تایپ میکردید، حافظه داشت، میدونست که در اون سطر قبلا چه حرفایی رو تایپ کردید. وقتی کلید حرکت به عقب رو فشار میدادید، اون آخرین حرف پاک میشد. یعنی این تایپ رایتر یه نوار مشکی داشت، یه نوار سفید داشت. هر وقت به جلو میرفت، نوار مشکی رو استفاده میکرد و این گوی میخورد رو اون نوار و حرف رو چاپ میکرد. هر وقت میرفتید عقب، همون حرف رو دوباره با نوار سفید میزد، به طوری که اون حرف پاک میشد. بنابراین این کار تایپیستا رو قبل از اون تایپیستا یا میبایست از این به صدا مایه سفید استفاده کنن که حروف رو پاک کنن، یا میباید اگه خیلی اشتباه داشتن صفحه رو بندازن دور دوباره از سر تایپ کنن. ولی این قابلیت که میتونستید حروف رو پاک کنید برای یه تایپیست ناشی مثل من خیلی خوب بود، که میتونستم کتابم رو تایپ کنم، اگه اشتباه میکردم میرفتم عقب و تصحیحش میکردم. این نمونه صفحه ای از کتابه که اینجا میبینید، این در واقع متنش یه ذره درشت‌تر، که میبینید کیفیت خط بد نیست، با اینکه حروف عرضشون یکسانه، یعنی ب عرضش با مثلا غین حروف بزرگیه یکیه، ولی خوب کار کرده بودن و کیفیت خط قابل قبوله. خب این صفحه کلید فارسیه که بتونیم اطلاعات رو وارد کنیم. وقتی کامپیوتر اومد به ایران، تقریبا همون صفحه کلید ماشین تحریر رو برداشتن و صفحه کلید کامپیوتر کردن. ما سعی کردیم یه صفحه کلید تازه برای کامپیوتر درست کنیم که متاسفانه خورد به اون 2 سال قبل از انقلاب که هیچ کاری انجام نمی‌شد. من تو سازمان برنامه درگیر بودم، این استانداردها رو با کمک کمیته‌ای طراحی می‌کردیم، ولی هیچ کدوم از اینا عملی نشد به خاطر اینکه ادارات در واقع حالت فلج به خودشون گرفته بودن، هیچ کاری پیش نمی‌رفت. بنابراین این هیچ وقت پیاده نشد. این صفحه کلید لاتین رو بهش میگن کوئرتی، طرح کوئرتی به خاطر این حروفی که اینجا قرار داره. ما این صفحه کلید رو بهش میگفتیم زودگذر، به خاطر حروف ز و د گ ز ر که این پایین قرار داد. اینو بهش میگفتیم طرح صفحه کلید زودگذر. البته امیدوار بودیم خیلی زودگذر نباشه و مدت زیادی ازش استفاده بشه، ولی اسمی که بهش داده بودیم این بود. خب اولین چاپگرهای فارسی از نظر وقت من چجوری الان 4:50 است. اولین چاپگرهای فارسی چاپگرهای تبلهی بودن، درام پرینترز. ما به اینا اسم چاپگرهای تبلهی داده بودیم. یه استوانه یا تبلی بود که حروف برجسته روش ظاهر می شد. این البته نوع انگلیسیش، نوع فارسیش هم وجود داشت. این تبله با سرعت زیادی می چرخه، به طوری که حروف مختلف میان اینجا و ظاهر میشن. مثلا اگر ما بخوایم بی چاپ کنیم، باید صبر کنیم تا تبله بچرخه، حرف بی بیاد اینجا، وقتی چکشو بزنیم که بخوره به کاغذ و به نوار مرکب و اون حرف بی روی صفحه نقش ببنده. بنابراین وقتی یه دور این تبله میچرخید، تمام حروفی که در پوزیشن‌های مختلف می‌خواستیم ظاهر بشه، این چکش‌ها البته در تمام صفحه وجود داشت، یک چکش به ازای هر حرفی که می‌خواست چاپ بشه. خب چه اشکالی داشت این سیستم؟ حروف رو می‌تونستیم فارسی کنیم. اشکال این بود که این چکش‌ها برای اینکه به هم نخورن می‌بایست یه فاصله ای بینشون وجود داشته باشه. از نظر مکانیکی نمی‌شد این چکش‌ها رو هم چسبون. اون فاصله باعث می‌شد که خط فارسی اینجوری ظاهر بشه. یعنی خ که تو یک پوزیشن چاپ میشد با تا که اینجا یه فاصله ای بینشون، و این فاصله باعث بدخطی میشد، ضمن اینکه هنوز عرض خط ها میبایست یکی باشه. بنابراین عرض ف با عرض ی میبایست یکی باشه. پس دوتا اشکال در کیفیت خط بود، یکی فاصله هایی که وجود داشت، یکی هم هماندازه بودن خطوط. وقتی که این چکش میخوره به کاغذ و نوار مرکب، یه مقداری این ضربه باعث میشه که مرکب پخش بشه. بنابراین حروف به شکلی که واقعا روی اون تبله نقش بستن ظاهر نمیشن، یه کمی سیاهی های دور و برشون هست که این هم کیفیت خط رو کم میکنه. اینا نمونه هایی از خطای چاپگرهای کامپیوتری در دهه 1970. این در واقع سالهای اولی بود که من به ایران برگشته بودم و این کیفیت خط بود. البته یک کمی کیفیت تصاویر من پایینه، برای اینکه در واقع این کپی از کپیه، یعنی مثلا از کتابی اینو کپی کردم و اون تصویر رو کپی کردم تو پاورپوینت و یه ذره کیفیت، یک کمی کیفیت اصلیش بهتر از اینی بود که اینجا میبینید. خب چاپگرهای زنجیره‌ای یا زنجیری هم تقریبا شبیه همین بود. یه زنجیری مثل زنجیر دوچرخه در واقع اینجا سریع حرکت میکرد، حروف روی این زنجیر، روی مثلا دونه های این زنجیر نقش بسته بود و باز چکش هایی وجود داشت. همون مسئله است، باز چکش ها با هم فاصله داشتن، بنابراین حروف کاملا به هم نمیچسبید. برای یه مدت کوتاهی IBM اومد یه ابتکاری زد که بعداً پشیمون شد ازش، و اون اینه که به جای اینکه سطر اینطوری در امتداد تبله ظاهر بشه، چرا چاپ نکنیم به طوری که سطر در این امتداد باشه، در این راستا باشه. به اون صورت این حرفی که اینجا میاد و حرف بعدیش که مثلا ممکنه اینجا باشه یا اینجا، انتخابش با ماست که چقدر با هم فاصله شون بدیم و بنابراین میتونستیم بچسبونیمشون به هم. ولی این اشکال داره. مثلا اگه یه چیزی چاپ میکردید که فقط دو خط توش بود، میبایست تمام این کاغذ از پرینتر رد بشه تا اون دو خط ظاهر بشه، در حالی که در این راستا اگه فقط دو خط میخواید روی صفحه چاپ کنید، خب بعد از اینکه اون دو خط چاپ شد کار تمومه و میتونید مثلا کاغذ رو بردارید و استفاده کنید. بنابراین پشیمون شد از این کار. یه مدت کمی این چاپگرها بودن و دیگه از بین رفتن. این هم یه نوع چاپگر دیگه است که ما بهش میگفتیم چاپگر گلبرگی. حروف در انتهای گلبرگ‌های این گل بودن، اینم با سرعت میچرخید و باز چکش‌هایی بودن که وقتی حرف مورد نظر میومد جلوی چکش، چکش بهش میخورد و چاپ میکرد. خب کسایی که ماشین تحریرهای ماشین‌های حساب قدیمی داشتن با این روش نمایش اطلاعات آشنایی دارند، اینا رو میگیم نمایشگرهای قطع خطی، line segment displays، که ارقام رو با روشن و خاموش کردن 7 تا چراغ نشون میدادن. این رو تطبیق دادن بعداً با حروف لاتین، البته حروف رو با اون 7 قطعه دیگه نمیشه نشون داد، میبایست تعداد قطعات بیشتری داشته باشیم که طرح‌های مختلفی بود. با این حال وقتی تعداد قطعات مثلا به این اندازه زیاد میکردن، هنوز کیفیت خط برای حروف بزرگ بد نبود، مثلا M, N, O, P, Q اینا کاملا خواناست، ولی حروف کوچیک واقعا دیگه زشت بود، مثلا این A کوچیکه، این B کوچیکه، F کوچیک مثلا با F بزرگ زیاد فرق نداره. اینه که خوشبختانه این نوع نمایشگرها زود از بین رفتن، برای اینکه نمایشگرهای دیگه ای که الان بهتون نشون میدم اومدن و جای اینا رو گرفتن. با این حال ما یه مدت کمی سعی کردیم که این نمایشگرهای قطع خطی رو برای فارسی هم درست کنیم. این مثلا نمایشگر قطع خطی برای ارقام بود، ببینید 1, 2, 3, 4, 5 خانا نیست، ولی خب باز بالاخره اگه یه ماشین حساب میخواید بسازید که از این چاپگرهای ارزون قیمت قطع خطی استفاده کنه، قابل استفاده است. این در مرحله تحقیقات و مثلا نمونه درست کردن باقی موند، هیچ وقت به تولید نرسید به خاطر اینکه نمایشگرهای دیگری جاشو گرفتن. برای حروف کار از اونم سخت‌تره. این مثلا نمایشگر قطع خطیه که بتونه حروف فارسی رو نشون بده. مثلا اگر بخواید خ بنویسید، این خ است، از اینجا میرید، اینا این قطعات روشنه، اینا روشنه، اینا روشنه تا اینجا، این نونه مثلا با نقطش اینجا. میگم چیز خیلی جالبی نیست، ولی به هر حال ما گفتیم اگر قراره که این نمایشگرهای قطع خطی واقعا بمونن و بخوایم استفاده کنیم، باید یه روشی برای نمایش دادن فارسی داشته باشیم. خب چیزی که به نجات ما اومد چاپگرها و نمایشگرهای ماتریسی بودن که در واقع به یه ترتیبی میشه گفت که اینا با خط کوفی خیلی تجانس داره. خط کوفی خطی بود که هنرمندا درست کردن برای اینکه بتونن فارسی رو با کاشی روی دیوارهای مساجد و بقیه ساختمون‌ها بنویسن. اینه که در واقع کاشی‌های سفید و سیاه در این مثال باعث شده که این خط رو شما ببینید. اینجا هم همینطور. خب اینجا می‌بینید که خط لاتین با این ماتریس نقطه‌ای نمایش داده شده که این ماتریس ها 5/7، یعنی کوچکترین ماتریسیه که ما میتونیم استفاده کنیم و با این حال کیفیت خط خیلی بد نیست. اینا چاپگر ارزون قیمت ماتریسیه که ستون ستون چیزا رو چاپ میکنه. مثلا اگه میخواید حرف S رو چاپ کنید، این مکانیزم چاپ اول این ستون نقطه ها رو که در واقع ستون اول نقطه ها در حرف S چاپ میکنه، بعد کاغذ یک کمی حرکت میکنه، ستون دوم چاپ میشه و همینطور تا آخر حرف S ظاهر میشه. و این در واقع همونجور که گفتم به نجات ما اومد، برای اینکه دیگه الان سخت افزار ثابت بود، سخت افزار یه چنین ماتریسی رو در اختیار ما قرار میداد و دیگه به عهده ما بود که چه نقطه هایی رو برای هر حرفی به کار ببریم. یه مسئله طراحی و نرم افزار میشد و وقتی این نقطه ها رو مثلا برای ای اینجوری به کار ببریم، یه فانت به دست میاد، اگر یه ذره تغییر بدیم یه جور دیگه یه فانت دیگه بده. اینه که انعطاف پذیریش فوق العاده زیاده و نه تنها میشه حروف رو با این ماتریس ها نشون داد، مثل اینجا میشه نقشه کشی، میشه دایره، البته دایره تقریبی، مثلا این نقطه های آبی رو اگه ببینید، اگه این نقطه ها رو چاپ کنیم یه دایره تقریبی روی کاغذ ظاهر میشه که اگر نقطه ها خیلی به هم نزدیک باشن این دایره به چشم در واقع مثل یه دایره حسابی میاد و تشخیص نمیدیم که این نقطه نقطه است. خب طراحان دست به کار شدن و برای این ماتریس های نقطه‌ای حروف فارسی رو و عربی همینطور طراحی کردن. مثلا گفتم فرض کنید این خیلی چسبنده است، برای اینکه از این سر تا اون سر ماتریس میره. اگه بخوایم این خیلی اول باشه باید یه کمی دیرتر شروعش کنیم که یه فاصله با حرف قبلی داشته باشه. این خیلی بزرگه. اولین چیزی که با این ماتریس ها به نظر ما رسید اینه که ماتریس هایی که برای خط لاتین کافی بودن، مثلا 5:7 یا 7:9، برای فارسی کفایت نمی کردن، به خاطر همون مشکلات خط که گفتم. برای اینکه حروف خیلی انحنا دارن، خیلی اختلاف ارتفاع و اختلاف عرض دارن و غیره. اینه که ماتریس ها می بایست بزرگتر باشه. و اینجا وقتی ما حروف رو طراحی می کردیم کنار هم می زاشتیم که ببینیم کیفیت خط چجوری می شد. مثلا خب البته طراح میاد میگه این خس، این لاست، ولی فقط با نگاه کردن به این حروف نمیشه فهمید که کیفیت خط چجوری از آب در میاد. اینه که اینا رو میذاشتیم پلو هم با دست و میدیدیم که مثلا خلاف اینجوری نوشته میشه، فرض اینجوری، فقر اینجوری، و اگر از این کیفیت راضی نبودیم یه ذره تو این طرح دستکاری میکردیم تا شاید کمی کیفیت خط بهتر بشه. وقتی این ماتریس ها در واقع نقاطشون به هم نزدیکتر شد، یعنی ما موفق شدیم چه در روی صفحه نمایش چه در روی صفحه چاپ نقطه ها رو نزدیکتر به هم چاپ کنیم، کیفیت خط طبعا بالا رفت. مثلا اینجا حرف لا اگه اینو من کوچیکش کنم دیگه تقریبا مثل یه لایه که تو چاپ میبینید، خیلی قشنگ و موزونه. اینجا مثلا اول کلمه تهران که اینجا تجزیه هم شده، اینجا تش یک نشون میده که اینجا تس دو نشون میده. این در واقع یه برنامه ای ما داشتیم که تیترهای روزنامه رو سکن میکردیم بهش میدادیم و به ما میگفت که این تیتر چی نوشته و اون برنامه این تجزیه رو انجام داد. مثلا تهران توی تیتر که بود برنامه میرفت و میگفت که خب این یه حرفه، جداش میکرد، این یه حرفه، این یه حرفه، و بعد مرحله بعدی برنامه این بود که حالا که میدونیم این یه حرفه چه حرفیه و از ویژگی های اون حرف مثل انحناها، سوراخهایی که توش وجود داشت و غیره تشخیص میداد که این مثلا هست، این تس و غیره. اینجا میبینید حرف آر انگلیسی در یه ماتریس خیلی قشنگ نوشته شده و این نقطه ها وقتی اینو کوچیکش کنید اصلا قابل تشخیص نیست که این با نقطه درست شده و یه خطات اینو ننوشته. این نمونه خط کامپیوتر در دهه 80، یعنی 10 سال بعد از اون نمونه های قبلی که نشون دادم بهتون، عمدتا بهتر شده. البته باز کیفیت این چون کپی از کپی باز خیلی کیفیتش اینجا جالب نیست، ولی این خط آخر رو اگه ببینید نسبتا خوبه و خاناست. و در همون زمان وقتی که این ماتریس های نقطه‌ای اومدن ما تونستیم که فانت های مختلف فارسی، همونجور که مثلا تایمز نیو رومن هست در لاتین یا آریال هست، فانت های مختلف، ما برای فارسی هم تونستیم اینا رو درست کنیم و اینا نمونه های اون فانت های مختلفه. یه کمی من برای اینکه در وقت صرف جویی بشه بعضی از اینا رو رد میکنم. خب اینجا میبینید که مثلا تا حدود فرض کنید 15 سال پیش توی فرودگاه ها اگه میرفتید یه صفحه نمایشی که پروازها رو نشون میداد به این شکل بود که هر حرف در یک ماتریس 7x5 نشون داده شده و نسبتاً هم خانه هاست و این حروف رو بزرگ میکردن که از فاصله دور مثلا این روی دیواره شما بتونید ببینید. ما سعی کردیم خط فارسی رو در همون ماتریس 7x5 پیاده کنیم که کیفیتش واقعاً اسفناکه، خیلی جالب نیست. 7x9.5 در واقع ماتریس 9.5 9 دوم در واقع اینجوریه که ماتریس 9 تا ستون داره ولی ستون‌ها با هم میزون نیستن. یه ستون مثلا اینجا، ستون بعدی یه ذره به پایین شیفت پیدا کرده و اینطور ترتیب دادن ستون‌ها یه کمی کیفیت خط رو بالا میبره. 7x9.2 کیفیت خط اینجوری شد، یه کمی بهتر. 9x9.2 یعنی 9 تا سطر و 9 تا ستون به این ترتیب به اصطلاح شیفت پیدا کرده نسبت به هم. تقریبا دیگه میشه گفت که اگه مجبور باشیم، یعنی هنوز نمیخوایم کتاب رو به این صورت چاپ کنیم، ولی مثلا توی فرودگاه اگه میخوایم اطلاعات نمایش بدیم این قابل قبوله. بنابراین اگرچه در انگلیسی ماتریس های 7x5 در لاتین کافیه، برای فارسی مینیموم 9x9.5 لازمه تا یه چیزی بشه که بتونیم بخونیم. اینجا یک حرف فارسی یا یک فونت فارسی به سایزهای مختلف برای مقایسه با فونت لاتین میبینید. این آریال 28، آریال 28 در فارسی اینه، یعنی همون سایز قد. دو تا چیز رو اینجا میبینیم، یکی اینکه فارسی در بعد افقی جای کمتری میگیره، یعنی همون متن رو به فارسی بنویسید در بعد افقی جا کمتر میگیره، در بعد عمودی جا بیشتر میگیره، برای اینکه سطح‌ها رو باید یک کمی بیشتر با هم فاصله بدید. بنابراین برای اینکه همون خانه‌ای رو داشته باشیم باید یک کمی فانت‌های بزرگتر فارسی استفاده بکنیم. و بعد اگر این فانت رو مثلا من روی صفحه کامپیوتر میبینم، بعد برم روی تلفن دستیم ببینم، نوع کوچک شده اون میاد، نه فانت کوچکتر بلکه همون عکس مثلا همون تصویر فشرده میشه و کوچکتر. ما میبینیم که خطوط هنوز در اون شکل کوچیکش خانه است. اینجا من فانت های مایکروسافت ورد رو گذاشتم، این دیگه در خط فارسی مدرنه. اگر مایکروسافت ورد استفاده کنید میبینید که آریال، کمبریا، هلویتیکا، تایمز نیو نورمن اینا رو داره، ولی متاسفانه این چارتا هر چارتا یه چیزه، یعنی کلا سرتون میذاره، شما آریال انتخاب میکنید بعد هلویتیکا میبینید اصلا خط فرقی نکرد، در واقع همون خط رو به 4 اسم مختلف دیگه. برای کالیبری، کوریر در واقع با عرض ثابته، یعنی ببینید ف و ت هر دو یه عرض دارن. بعضی وقتا این خط خوبه، یعنی میتونیم استفاده مفیدی ازش بکنیم. دوبای لایت، تاهوما و تردیشنال عربیک. اگه اینجا نگاه بکنید میبینید که خانایی و زیباییشون با هم فرق داره اینها. مثلا این خط تاهوما خط بدیست. کسی میتونه بگه چرا این خط بدیست؟ غیر از این که خیلی قشنگ نیست. نقطه‌هاش خیلی کوچیکه و نقطه در خط فارسی یکی از مهمترین چیزاست، برای اینکه فرق بین ب و ی فقط تو نقطه‌هاشونه. مگر این نقطه‌ها رو اینطور کوچیک کنید و مثلا کیفیت چاپگرتون خیلی خوب نباشه، اینکه این ی یس یا ب به سختی مشخص میشه. بنابراین نقطه‌ها رو باید یه کمی به اصطلاح اغراق کرد توشون و مثلا خطوطی که نقطه های بزرگتر داره مثل این میبینید که راحت تر خونده میشه. البته خب زیبایی خط یه چیز خیلی سلیقه‌ایه، چیزی که من میگم زیباست ممکنه شما موافق نباشید باش، اینه که باید این رو به نظرخواهی گذاشت و دید که از نظر مثلا بیشتر استفاده کننده ها کدوم از این خطا زیباتر و خواناتره. خب این دیگه آخرین سلاید منه که نشون میده کجا هستیم در این مقوله و هنوز چه کارهایی لازمه انجام بدیم. ما الان نمایشگرهایی داریم که خیلی دقیق هستن، نقطه ها خیلی به هم نزدیک هستن، بنابراین خطوط نسبتا خوب رو میتونیم روشون نمایش بدیم. کانترست اینا هم بالاتر رفته که باز بهترشون میکنه. اندازه این نمایشگرها مثلا HD High Definition 1920 نقطه در 1080 نقطه است که خیلی میشه مطلب تو اون سطح نشون داد. حالا ما راجع به Ultra High Definition صحبت میکنیم که از اونم دقیق تره. نمایشگرهای قطع خطی کاملا دیگه از بازار بیرون رفتن و لازم نیست نگرانشون باشیم که برای فارسی نمیتونیم از اونا استفاده کنیم، برای اینکه دیگه مطرح نیستن زیاد. دستگاه های چاپ هم دقتشون بالا رفته، الان دستگاه های چاپ خیلی ارزون قیمت که $100 میتونیم بخریم 600 نقطه در هر اینچ دات پر اینچ میتونن چاپ کنن و بنابراین خیلی کیفیتشون میتونه خوب باشه. و ما از این سالهایی که تاریخچه‌شو براتون گفتم خیلی چیزا یاد گرفتیم راجع به اینکه فانت‌ها رو چجوری طراحی کنیم که زیبا و خوانا باشه. این وضع فعلی ماست. حالا چجوری میتونیم وضع رو بهتر بکنیم؟ البته بهتون بگم که همه چیز داره روز به روز بهتر میشه. همین چند هفته پیش فیسبوک یه خط جدیدی ارائه داد که تو همه جاها مثلا تو کامپیوتر لپتاپ اینا نمیاد، ولی توی سلفون ها این خط جدید اومده که فوق‌العاده خوانایش خوبه، بهتر از اون چیزی قبلا بوده. ما هی البته غر زدیم به فیسبوک که کیفیت خطتون خوب نیست و بالاخره البته خوشبختانه تو فیسبوک، گوگل، مایکروسافت مهندسان ایرانی و ایرانی تبار خیلی زیادن که میتونن تو این زمینه کار کنن و کیفیت خطشون رو بالا ببرن. بله. اینایی که اینجا میگید، خب اینا که مایکروسافت ورد نشون دادم اینا نمونه هایی از اونه دیگه. اینا با دیسپلی های جدید و با چاپگرهای جدید تولید شده که میبینید البته مسئله طراحی خط هنوز خیلی مهمه، ولی کسی که این خط رو طراحی کرده دیگه به همون صورتی که طراحی شده ظاهر میشه و نه فاصله بین حروف وجود داره، نقطه ها میبینید که مثلا بزرگتر از معمول گذاشته شده، مثلا این ف خیلی بزرگه برای خط معمول فارسی ولی اینجوری بزرگش کردن برای اینکه این سوراخ ف مثلا پر نشه اشتباها توسط چاپگر و خطو بد بکنه. اینه که یه مقداری اغراق کردن برای اینکه مشکلات رو برطرف کنه. ولی الان ما هر خطی رو میتونیم چاپ کنیم اگه بخوام. الان یه نمونه بهتون نشون میدم. پس برگردم به اون سلایدی که داشتم میگفتم که به کجا میریم از اینجا. یه کمی مطالعه لازم داریم درباره سبک سنگین کردن دو تا جنبه خوانایی و زیبایی. معمولا این دو تا با هم در تناقض هستن. وقتی زیبایی رو میخواییم ببریم بالا، مثلا خط فارسی وقتی با قلم نی میمیسید یه قسمتاش خیلی باریکه، قسمتاش زخیمه. اون قسمتای باریک در چاپ و نمایش ممکنه که صدمه بخوره، بنابراین بعد یه کمی کلوفترشون بکنیم تا خوانایی زیاد بشه. الان دیگه به قدری ما متن فارسی چاپ کردیم دیگه، همه ما تکست مسیج به فارسی میدیم، تلگرام، فیسبوک و تجربه زیاد پیدا شده و این دیتا ستا در واقع میتونه کمک کنه که ما ببینیم مشکلات کجاست و اون مشکلات رو برطرف کنیم. کراود سورسینگ یعنی که از مردم کمک بخوایم، مثلا هر چند وقت یه بار اگه فیسبوک واقعا بخواد خط فارسیشو خوب کنه، دو تا نمونه خط میتونه کنار یه نظرخواهی هست رو فیسبوک نظرخواهی کنه، به نظر شما مثلا این خط بهتره یا اون خط، و این اطلاعات رو جمع‌آوری کنه و در طراحی خطای بعدی استفاده کنه ازش. این جنبه خیلی کار لازم داره. وقتی متن فارسی رو با لاتین قاطی میکنید مشکلات فوق‌العاده زیادی پیش میاد. خیلی وقتا نقطه‌ای که باید آخر جمله فارسی بیاد میره اول جمله فارسی به خاطر این اختلاف فرمت، علامت سوال مثلا اسپانیش میره اون طرف جمله. این کار زیادی هنوز لازم داره. و نکته آخر اینه که تا وقتی که ما نخواهیم که کیفیت خط بالا بره، این کیفیت بالا رو به ما نمیدن. ما باید صدامون در بیاد، مشکلاتی رو که داریم مطرح کنیم به فیسبوک، به گوگل، هر جایی که این خطوط رو نمایش میدن، بگیم که چه مشکلی داریم با این خطوط تا اونا سعی کنن در رفع کردنش. خب قبل از اینکه سوال رو بحث بکنیم، بذارید یه چند تا چیز دیگه هم نشون بدم بهتون که اینا سلایت های اضافیمه. مثلا این خط شکسته است که مبحثش کاملا متفاوته با خط چاپی و اینا. این نمونه خط شکسته که یه شخصی اسمش اینجاست نوشته، این خط فوق‌العاده زیبایی است و با کامپیوتر چاپ کردن این هنوز مسئله است. این خط ده خداست، از یکی از نامه‌هایی که نوشته بوده. این خط یه بچه مدرسه ایه. این خطوط مختلف همه وجود دارن و روشون باید کار بشه. یه سایتی وجود داره که میتونید روش خط نستعلیق چاپ کنید. این سایتش nastaliq.ir تو ایرانه، اسمش از نستعلیق آنلاین. البته مشکل داره هنوز، ولی من مثلا عنوان این سخنرانی رو اونجا تایپ کردم، کامپیوتر و مشکلات نگارش فارسی. ببینید اینجا شینو به کاف درست نچسبونده، نونو به گاف درست نچسبونده، ولی خب دارن روش کار میکنن و به زودی ما میتونیم خط نستعلیق رو که تا حالا نمیشد با کامپیوتر نوشت به صورت کامپیوتری داشته باشه. این خط شکسته شه، باز همون مشکل نون و گاف وجود داره، ولی فوق العاده خط قشنگی اگه از اون دوتا مشکلش بگذرید. و چند نوع خط دیگه هم داره، یعنی وقتی به این سایت میرید میگه متن رو وارد کنید، بعد انتخاب کنید که نستعلیق میخواید، شکسته میخواید و چند جور خط دیگه. و بهتون مثلا اگه میخواید یه بروشور درست کنید و عنوانش به این باشه، میرید به اون سایت عنوان رو وارد میکنید، این به صورت جی پیک تصویر میاد و میتونید کپی کنید، پیست کنید و استفاده کنید. خب در اینجا من صحبتم رو تموم میکنم و اگر سوال یا مطلبی دارید که میخواید بحث کنید بفرمایید.